رابطه بسیار عمیق و صمیمی بین من و برادرم شکل گرفته بود. یک روز صبح وقتی واهیک از کوچه عبور میکرد، مردی رو دید که حالش ناخوشه و درون جوی آب افتاده. شتابان به کمک او رفت و او رو تا درمانگاه همراهی کرد. انگار اون شخص یکی از اقوامشه. انقدر در درمانگاه کنار مریض مونده بود تا مطمئن بشه که اون شخص حالش خوب شده. هنوز لحظات رفتنش رو از یاد نبردم. واهیک همیشه به من میگفت برادرم چطور به جبهه نرم در حالی که رفقام یکی یکی شهید میشن؟ چطوری میشه جبهه نرفت وقتی که دشمن چشم طمع به ناموس و خاک وطنم داره؟ وقتی از خیابونهای تهران عبور میکنم و هجدههایی از شهدا میبینم، در تصمیم گیریم مصمم میشم که به جبهه برم و از همه ارزشها و باورهایی که به اونها دارم دفاع کنم.
پای مردونگی و عشق جون دادن تا ما بمونیم، که تا خط سرخ تاریخ برا عاشقا بخونیم. رمز یا زهرا و تکبیر حفظ سنگرهای دشته، دنیا حیرون طلوعه سبز بلفجرای هشته.
و ما بشنویم صحبتهای پدر شهید واهیک باغداستریان رو.
همه شون میگفتن خب الان دیگه جنگ و کشورداریه و لازمه، ولی خب بعضی دوستاش میگفتن من نمیرم تو هم نرو. مثلا میگفت نه، آدم بره زیر زمین بخوابه اون مردونگی نیست که، باید بره آدم بالاخره برای کشور، برای ناموس، برای خواهر مادر، برای همشری. من نرم، اونم نره، اونم نره، که کشور میافته دست اجنبی ها دیگه.
کجایید ای شهیدان؟
سیمون باغداستریان برادر بزرگ شهید واهیک باغداستریان از برادر شهیدش میگه.
من برادر بزرگ شهید واهیک باغداستریان هستم که ایشون سرباز بودند. بعد از 18 ماه خدمت اینا رو، اون زمان اینجوری بود که بعد از 18 ماه یه 6 ماهی هم برمیگردن پشت جبهه، منتقل میشن به اهواز و دارخوئن و اونجا نفربرشون میره روی مین ضد تانک و 14 اسفند 1362 ایشون به شهادت نائل میشن. وطن همون چیزیست که من از خود واهیک یاد گرفتم. وقتی قرار بود بره سربازی، من سعی کردم جلوی رفتنش رو بگیرم به عنوان یک برادر بزرگتر. یه مقدار امکانات شغلی اینا ایجاد کردم که بتونه یه مدتی حالا نره تا ببینیم چی میشه بعدش. اوائلش پذیرفت و ما یه مشت کارایی هم کردیم، ولی یه روز وقتی میخواست از سر کار بره خونه، جلوی میز من وایستاد. وقتی من برگشت چشاش نگاه کردم، دیدم یه آدم دیگه است. گفتم چیه واهیک جان، چی کار داری؟ همینجور که میخواست حرف بزنه من نگاه میکردم، مثلا یه واهیک دیگه است، این کسی نیست که برادر من باشه یا مثلا کسی که داره پیش من کار میکنه. یک اراده مستقل در خودش دیدم. گفت تصمیم گرفتم برم سربازی. من مهبش بودم و جالب اینه که نتونستم یک کلوم بعدش، این همه تلاش کرده بودم که نه رو اینجوری میشه اونجوری میشه، همون چیزای معمولی که معمولا مردم میگن، دیگه یک کلوم نتونستم به زبون بیارم که بگم آخو این دیگه چیه، فرق کنه چه تصمیمیه، چرا اینجوری تصمیم. هیچی بهش نگفتم. گفتم چیکار کردی؟ گفت معرفی کردم. گفتم خدا امرات. گفتم دلیلش؟ گفت شما برادر در نظر بگیر توی خونه حیاتدار زندگی میکنیم، از دیوارای این دارن یه مشتی میان بالا. خب اولا که ما باید دفاع کنیم، دوما اگر یه دست کمکی از همسایه، از اینوری، از اونوری، از برادری، از همون خانواده، خواهری یه کمکی بکنه، خب اون کسی که بخواد در مقابل این تجاوز ها بیسته، اونم روحیه میگیره، جون میگیره. احساس میکنم که اگر نرم مثل اونه که تو خونه من حمله شده باشه، من به جایی که بلندشم دفاع کنم در برم. اینو از اونجا گرفتم. وطن همین خونه آدمه، اونم در راه دفاع از حق. حالا این حق در چه شرایط، در چه جامعه، چه چیزی توجیشه هیچ فرقی نمیکنه. حق هر جای جهان تو دنبالش بری یه محتوا معنی بیشتر نداره. حق یعنی دفاع از حضور خداوند. و یک آنچه که به زبان میآورد درونش هم عین همین بود. اون یه رنگی بود. روزی که شهید شد، دو روز قبلش تهران بود، اومد تو خونه ما. موقع من تو همین مجیده میشستم که آخر شب آخری خداحافظی میکرد، باید میرفت صبحش هم باید میرفت جبهه دوباره. اون دو سه روزی که تهران بود، اون ماشینی که قبلا خریده بودم واسش، با اصرار برد محضر به اسم من کرد، رفت و یکی دو روز بعدش دیگه خبره.
سرانجام واهیک در سال 1360 برای اعزام به جبهه خودش رو به مرکز نظام وظیفه معرفی کرد و راهی شد. هنوز 20 متری راه نرفته بود که دوباره برگشت، همه رو بوسید. گفتم تو که الان خداحافظی کردی؟ در جواب با همون لبخند مهربونش گفت جبهه است و هزار اتفاق، ممکنه من هم مثل دوستام شهید بشم. سال 84 خانواده شهید واهیک باغدادساریان، میزبان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی بودند. برادرش اون روز رو اینطور روایت میکنه. سال 1384 بود که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به منزل ما اومدن. اون روزها پدر و مادرم زنده بودند. رهبر برای اومدن به داخل منزل اجازه خواستند و پدرم وقتی چهره رهبر رو دیدن دستشون رو گرفتن و گفتن این خانه متعلق به شماست. بخشهایی از دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده شهید واهیک باغدادساریان در سال روز میلاد حضرت مسیح در دیماه سال 1384.
رهبر میخواد بیاد خونتون، اجازه هست؟ گفتم اجازه نمیخواد، مال خودشه. دستش گرفتم، 3 پله بود خونه ما، اومد بالا بوسید ما رو، دیدیم که اونا هم همه اومدن.
خداوند پشت پناه شما باشه که شما
مال
در همیشه در نظر دارید.
خیلی ممنونم. حالتون چطوره؟ با ما خیلی صحبت شد و خیلی صحبت‌های شیرینی انجام شد. آقایون هم اومدن فیلم برداشتن.
خیلی خوشحالم.
بار دومیه که ما شما رو می‌بینیم.
آره، قدمتون تا سر چشما. خیلی ممنونیم.
ان شاءالله موفق باشید.
هی قربان شما که تونستیم بازی کنیم.
زنده باش. شما پدر شهید هستید؟
بله.
خانمم مادرش هست.
مادرش.
قبل از اون که خونه ما تو جان تربیت بود، تو نیروهوایی بودیم. پایین تهران نو. اونجا رهبر عزیز پدر بزرگوار اونجا اومد خونه ما، چون که واهیک باغدادساریان پسرم شهید شده بود، به اون خاطر اومد روی همه شهیدا شاد باشه. امیدواریم و حتما هم هست.
اونجا اومده بودیم که بنده دهات بودم، دختر کوچیکم و خانومم اینا بودن. دانشکده افسری که دعوت کرده بودن اومدم، یه عکس میناکاری بود شما دادی به من. اونجا دیدمتون، خیلی ممنونم. 22 سالش بود که شهید شد. ایشالله روی همه شهیدا شاد باشه.
خب انشالله که زندگیتون شاد باشه، خوش باشید.
انشالله ما البته شادیم.
پیش خدای متعال انشالله مأجور باشید به خاطر این رنجی که تحمل کردیم. ارامنه به مسائل تعمیراتی و مکانیکی و مسائل فنی همیشه مسلط بودن. این یه استعدادیه، آدم حس میکنه که این یه استعدادیه.
چیزی که توی خونی خانواده هست
دیدم من. بله، اینجا هم توی این خیابان شریعتی از سابق اون خیابان شمران هم ارامنه بودن. خود من هم در اوائل جنگ جماعتی رو دیدم از ارامنه که آمدن احواز اونجا مرکزی معین شد و ماشینا رو تعمیر میکردن.
نیم ساعت هم بیشتر نشستم. خیلی خوشحال شدیم، دیدیم همساده ها همه اومدن. ما نمیدانستیم یا همچین آدمی میاد خونه شما.
انشالله که هر جا هستید وجودتون مفید باشه، دلتون شاد باشه. انشالله این پدر و مادر خوب رو بهشون مهربانی کنید. خیلی با ارزش وجود پدر و مادر، خیلی با ارزش. اونم پدر و مادری که یک شهید
در راه بنده. خیلی راضیم از بچه‌ام، همه‌شون خوبن. 17 تا نوه دارم خودم، از شما هم میگم
ماشاءالله.
یکی از یکی بهتر،
الحمدلله.
همه‌شون نابغه ان تو درس خوندن. خوشحالم که برای این که خداوند همیشه با ما بوده که الان هم شما هم اومدین، همون خداوند فرستاده که منزل مثلا یک
وظیفه داشتیم،
شخص دربش مانندی ما دیگه. خب
وظیفه ما بوده.
خیلی ممنون.
کتاب مسیح در شب قدر عنوان دومین کتاب از مجموعه خانه بهشتیان است که به موضوع حضور رهبر معظم انقلاب در منازل خانواده‌های شهدای مسیحی می‌پردازد. در کتاب مسیح در شب قدر حضور رهبر معظم انقلاب در منازل شهدای مسیحی کشورمان در 23 بخش روایت شده است. عمده این شهدا سربازانی هستند که در دوران دفاع مقدس در جبهه ها به شهادت رسیدند و تعدادی هم در ترورهای منافقین یا بمباران و موشکباران شهرهای کشور در طول جنگ شهید شدند. سبک روایتگری این کتاب تا حدودی داستانی است و در هر کدام از آنها از یک راوی متناسب و مناسب با آن روایت استفاده شده که خود این تنوع راویان داستانها را جذاب تر می کند. البته تمام نکات موجود در کتاب به خصوص بیانات حضرت آقا کاملا مستند است. در پایان کتاب علاوه بر ضمیمه ای شامل نام و تصویر تمام شهدای ارمنی و آشوری کشور 5 پیوست آمده است که شامل بیانات و مکتوبات حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی است. کتاب مسیح در شب قدر به همت انتشارات صحبا در 496 صفحه منتشر شده است.
روبرت باغداساریان درباره علایق خاص برادرش این گونه میگه: یک افسر بعد از شهادتش برای ما تعریف کرد که در منطقه‌ای که عراقی‌ها عقب نشینی کرده بودند و فرصت برای خونسا کردن مین‌های میدان مین نبوده، واهیک همه مین‌ها رو با سیم به هم وصل کرده و تمامشون رو منفجر می‌کنه و به این ترتیب راه پیشروی نیروهای خودی باز میشه. روبرت درباره اجرای مناسک دینی برادرش در دوران حضور در جبهه میگه: در جبهه ارتش و سپاه همیشه به مسائل مذهبی ارامنه احترام میذاشتن و در ایام مشخص سربازهای ارمنی رو به مرخصی میفرستادند، اما اگر هم نمی اومدن در همونجا درخت کاج تزیین میکردند و به کارهای مذهبی خودشون میپرداختند. واهیک بیشتر وقتها به مرخصی می اومد، ولی شده بود که در کنار چند ارمنی دیگه درخت کاجی تزیین بکنن و سال نو رو جشن بگیرن.
چه داداش بزرگم کار میکرد، دینام پیچی میکرد، بعد گفت که رفتم معرفی کردم میخوام برم سربازی. همه هول کرده بودیم، آه جنگ فلانه. صحبتی که با هم میکردیم خب میگفت داداش همه باید بریم دیگه، نمیشه که نریم. مملکت تو جنگ، مرزا ناامنه، بالاخره برای کشور و ناموس اون باید بریم بجنگیم و رفتن.
عالم سراسر نغمه تکبیرتان شد،
همراهتان بسیم عهدی با بلاغت، ما این راه سرختان تا بی نهایت،
دوران دفاع مقدس اوج همبستگی همه قومیت‌ها، اندیشه‌ها و عقاید برای دفاع از میهن عزیزمان ایران در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح به شمار می آید. جوانان غیور از اقلیت‌های مذهبی کشور نیز در کنار مسلمانان در خطوط مقدم جبهه‌های نبرد جنگیدند و در این جنگ شهید یا جانباز شده یا به اسارت گرفته شدند. از جمله پیروان ادیان توحیدی که در دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به خوبی ایفای نقش کردند، هموطنان عزیز مسیحی بودند که در صیانت و نگهداری از کشورمان همپای مردم مسلمان در صحنه ایثار و فداکاری حضور داشتند و امروز هم آماده فداکاری هستند. آنان با فداکاری در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شرکت کردند و همراه با آحاد ملت ایران از ورود و تسلط بیگانگان به ایران جلوگیری کردند و با همدلی و همبستگی مثال زدنی در 8 سال جنگ تحمیلی 90 شهید، 295 جانباز و 58 آزاده تقدیم این انقلاب کردند. شهدای اقلیت با این که در جبهه‌های نبرد همکیش دیگر رزمندگان نبودند، اما همراه و همدل با آنان برای صیانت از عزت وطن جان دادند و حماسه‌ای آفریدند که تا همیشه تاریخ پابرجاست و امروز ما وظیفه داریم که مبلغ و مروج ارزش‌هایی باشیم که این عزیزان برای آن سرمایه گذاری کردند. دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. تا فرصت و حضور دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما.
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
والله العظيم هتعيب أكلم
يوم بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشرنا علينا يسير
نحن أعلم بما يقولون وما
فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
دیدار آقای رئیسی با آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد، آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض‌زده به احترام. این توپی که می‌بینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقای جلمن در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچهای غزه و لبنان کمک کنیم.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید. این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه حشر، حاقه و قصار الصور. استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. از پاداش عظیم پرهیزگاران آیات وحی برای دلداری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. آیات وحی شاهکاری از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. Ha ha ha.
کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ضیاءآبادی.
به سعادت رسیدن دو رکن اساسی میخواد، یکی تشخیص حق و مصلحت، یکی هم تسلیم در مقابل حق و راه را گرفتن و پیش رفتن. و چون عقل و علم بشر احاطه کامل به همه مصالح حال و آینده اش ندارد، نیاز به وحی خالق حکیم دارد که او هم حق و مصلحت را اونچنان که هست تشخیص میدهد و هم راه رسیدن به اون را پیش پای انسان میگشاید. ولذا داستان یوسف و زلیخا این نشان میدهد دو نمونه از انسان مشخص و غیر مشخص. زلیخا یک زن مقتدر، متشخص در عصر خودش، مجهز به تمام جهازات زندگی مرفه. اون چی که یک زن آرزو دارد به اون برسد او رسیده بود، از جهت ثروت، قدرت، جاه، مقام و منصب، جمال، جلال، شوکت، عزت، چیزی از وسائل رفاه کم و کسر نداشت، ولی یک نقص داشت که او سرچشمه همه نقص هاست و اون نقص این بود که عقلش مقهور شهوتش بود و لذا از تشخیص حق عاجز بود. جز به هوای دل رسیدن هیچی نمیخواست. رسیدن به هوای دل را سعادت میدانست و لذا در تشخیص حق عاجز بود. اما در مقابلش یوسف صدیق علیه السلام به حسب ظاهر فاقد همه چیز بود، نه ثروت و قدرتی داشت، نه مقام و منصبی داشت، نه عزت و شوکتی داشت، بلکه وجود خودش هم ملک دیگری بود، غلام و برده زرخرید عزیز مصر بود. اما با همه این فقدانها که نداشت، یک کمال داشت که سرچشمه همه کمالات است و این بود که عقلش قاهر و غالب بر نفسش بود. هیچگاه تسلیم هوای نفس نمی شد. رسیدن به هوای دل را سعادت نمی دانست و رضا در تشخیص حق قادر بود، توانا بود. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد نفس هوسباز زلیخا، اون بانوی مجلل کاخ عزیز مصر را به اون چنان ذلت و رسوایی و خاری کشانید که هیچ دشمن خونخاری نمیتوانست او را به اون درجه از ذلت و مسکنت بکشاند. ولی عقل مصلحت بین یوسف علیه السلام اون انسان ضد هوس را به اون چنان عزت و شوکت دو جهانی رسانید که هیچ دوست صمیمی مهربان نمیتوانست او را به اون چنان زندگی درخشان و سراسر لذت و ابتهاج برساند. این نمونه ایست از اینکه انسان اگر مشخص شد به چه عزتی میرسد، اگر مشخص نشد به چه ذلتی میافتد.